گزارشی از معیشت سخت پرستارانی که برای زندگی بهتر راهی تهران می شوند، از زندگی های اشتراکی تا ماشین خوابی. همیهن، یک شیفت بیمارستان، شیفت بعدی مسافرکشی، شیفت آخر، ماشین خوابی، کرای تخت در خوابگاه و پانسیون یا زندگی اشتراکی. ماهانه 14 تا 15 میلیون تومان کفاف زندگیشان را نمی دهد. اضافه کاری ساعتی 25 هزار تومان. 8 ساعت اضافه کار کنند، 200 هزار تومان بیشتر نمی گیرند. همان را هم باید برای رفت و آمد بدهند. در یک سال گذشته 400 پرستار از استان گیلان به تهران مهاجرت کردند. در کرمانشاه پرستاران با هم همکار می شوند. شرکت خدمات پرستاری در خانه راه اندازی می کنند. با هم خانه‌ای در تهران کرایه می کنند و راهی می شوند. در یزد پرستار را به دلیل مطالبه گریگری انفصال از خدمت می کنند و در شهری دیگر تبعیدش می کنند. نتیجه فرار پرستاران از بیمارستانها، کار کردن در آپاراتی و میوه فروشی و لبنیاتی، توزیع تخم مرغ و آرایشگری و حتی دست فروشی. گروهی هم از کشور مهاجرت می کنند، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حقوقهای چند صد میلیون تومانی می گیرند یا به اروپا می روند و 3000 یورو و 4000 دلار درآمد دارند. خبرها حکایت از خانه بدوشی پرستاران مجرد در شهرهای بزرگ مانند تهران دارد، تهران که انتخاب اولشان برای کار و زندگی است. کرایه بالای مسکن اما منجر شده تا خانه‌شان باشی شود و مراکز اورژانس و پانسیون و خوابگاه. تعدادی از آنها مراکز اورژانس را به عنوان سومین شیفت انتخاب می کنند تا همان جا روزشان را پایان دهند. عده‌ای هم میان شیفت ها در ماشین می خوابند تا به کار بعدی برسند. جزئیات بی‌خانمانی و دردسرهای معیشت پرستاران را فعالان صنفی خود و همکارانشان به درستی روایت می کنند. بی‌خانمانی پرستاران. اوایل اسفند ماه دبیر کلخانه پرستار خبر از ماشین خوابی برخی از پرستاران داد. پرستارانی که به دلیل مشکلات معیشتی توانایی پرداخت کرای خانه را ندارند. او گفته بود برخی از پرستاران فعلی ما از شهرستان به تهران آمدند و به دلیل شرایط مهاجرت بین استانی در کار خود باقی ماندند. گروهی از این افراد برای اینکه کرای خانه ندهند چند شیفت کار می کنند و در ساعت استراحت در خودروی شخصی می خوابند. او در گفتگو با هم میهن اما جزئیات بیشتری روایت می کند. در تهران 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران به شدت نیاز به پرستار دارند. آگهی استخدام می دهند اما کسی اقدام نمی کند. دانشگاه برای 1000 نفر درخواست استخدام می کند اما در نهایت 300-200 نفر شرکت می کنند. اما چه کسانی برای استخدام اقدام می کنند؟ اغلب پرستارانی که در شهرستانها کار می کنند. به آنها گفته می شود تا 5 سال نمی توانند به دانشگاه شهرشان منتقل شوند، چرا که پیش از این پرستاران با هدف استخدام به تهران می آمدند و بعد از استخدام درخواست انتقال می دادند تا به شهر خودشان برگردند. در قانون جدید پرستار باید 5 سال در تهران بماند و 2-3 شیفت کار کند تا بتواند هزینه های زندگیش را تامین کند. اگر خانه کرایه کند، بخش زیادی از حقوقش را باید پرداخت کند. بنابراین ترجیح می‌دهد در خوابگاه یا خودرو یا با کار کردن در شیفت شب مراکز اورژانس همانجا بخوابد. یعنی 7 روز هفته را باید در شیفت شب کار کند. اگر هم شیفت شب نبود، مجبور است در ماشین یا خوابگاه بخوابد. با این روش می‌تواند بخشی از حقوقش را پس‌انداز کند یا برای خانواده‌اش در شهرستان بفرستد. عده‌ای هم ناچارند برای زندگی به اطراف تهران بروند. خانه نشینی، تغییر شغل و مهاجرت 3 معضلی است که به گفته شریفی مقدم وضعیت پرستاری را بحرانی کرده است. سالهاست برخی مسائل را فریاد می‌زنیم، مسائلی که پرستاران و مردم را درگیر کرده اما گوش کسی بدهکار نیست. چرا که ساختار مشکل دارد؟ کدام پرستار می‌تواند با حقوق 15-14 میلیون تومانی زندگی کند؟ پرستار وقتی 2 شیفت هم کار می کند، نهایت حقوقش به 30 میلیون تومان می رسد که باز هم کافی نیست. سالهاست این موضوعات را مطرح می کنیم و آمدن و رفتن دولتها هم تفاوتی ایجاد نکرده است. ساختار وزارت بهداشت به گونه گونه است که به پرستاران توجهی نمی کند. به گفته دبیرکل خانه پرستار، مشکل اصلی پرستاری میزان دریافتیشان است. پرستاری که به استرالیا، کانادا و مهاجرت می کند نزدیک به 3000 یورو یا 4000 دلار دریافتی دارد، در حالی که درآمدش در ایران به 200 دلار هم نمی رسد. تعداد زیادی از پرستاران مهاجرت کردند یا در حال مهاجرتند. از پرستاری در منزل تا تخم‌مرغ. پرستار راه دیگری هم دارد و آن تغییر شغل است. مثلا زیرزمینی اجاره کرده و تخم مرغ توزیع می کند. مسافر کشی می کند یا خدمات پرستاری در منزل می دهد یا در بخش زیبایی فعال شده. نتیجه اما یکسان است. خالی شدن بیمارستان ها از پرستار در تهران 50,000 پرستار خانه نشین هستند. آنها می گویند ماهانه 15 میلیون تومان ارزش آن همه سختی و فشار کاری را ندارد. در مقابل اما پرستاری در منزل درآمد بالایی دارد. انتظار جامعه پرستاری این است که حقوق ثابتی دریافت کند. طرح فوق العاده خاص با ضریب مناسب برایش حساب شود و قانون تعریف اجباری به طور کامل اجرا شود. قانونی که از سال 86 در جریان است اما اجرا نشده و حالا هم بعد از سالها مدل دیگری از آن در حال اجراست. به گفته شریفی مقدم، تعرفه‌های گروه پزشکی برای سال آینده 46% افزایش یافته، اما کسی نمی‌گوید که چرا 46% تعرف بالا رفته یا چرا تعرفه اضافه کاری دو برابر شده. اما به پرستاران که می‌رسد هم اضافه کاری اجباری با 25,000 تومان دارند، هم حقوقشان پایین است. هر بار اعتراض می‌کنند، یک معوق پرداخت می‌کنند، اما مشکل با این پرداخت‌ها حل نمی‌شود. شیفت سوم، مراکز اورژانس. یکی از فعالان پرستاری که نخواست نامش در گزارش بیاید، مهاجرت بین استانی پرستاران را تایید می‌کند. او می‌گوید که به هر موقعیت شغلی در تهران بهتر است. بیمارستان‌های خصوصی آن بیشتر است و امکان چند جا کار کردن هم فراهم است. به گفته او، این پرستاران چند شیفت کار می‌کنند اما خانه کرایه نمی‌کنند، چون بخش زیادی از درآمدشان برای اجاره خانه می‌رود. به همین دلیل یا در خودرویشان در حیات بیمارستان می‌خوابند یا شیفت سوم را در مراکز فوریت‌های پزشکی می‌مانند. این فعال پرستاری می‌گوید که در بیمارستان شریعتی چند نفر به این شکل کار و زندگی می‌کنند. از قدیم خودروخوابی پرستاران وجود داشت. این که در چند بیمارستان کار می‌کنند و برای استراحت به مراکز آمبولانس می‌روند. اما حالا گزارش‌های زیادی از این وضعیت به ما داده می‌شود، مخصوصاً در یکی دو سال اخیر بیشتر شده است. برخی از مراکز هم برای پرستاران تازه استخدام شده پانسیون در نظر می‌گیرند، البته به طور موقت و بعد از پایان مهلت آنها دوباره بی‌خانمان می‌شوند. تعداد این افراد هم زیاد است. همه اینها در شرایطی است که به گفته این پرستار هیچ تغییری در شرایط پرستاران صورت نگرفته است. وزارت بهداشت تلاش کرد تا منابعی را برای این بخش در نظر بگیرد. در حال حاضر از میان کارکنان دولت کمترین دریافتی به کارکنان آموزش و پرورش و بعد از آنها به کارکنان وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد. این فعال پرستاری می‌گوید که پرستاران درخواست تغییر شرایط داشتند، تجمع کردند و دست به اعتصاب زدند، اما در نهایت با آنها برخورد شد. پرستارانی در یزد، کرمانشاه، مشهد و شیراز تعلیق شدند. در بیمارستان امام خمینی تهران هم چند نفر تعلیق شدند. حتی گزارشی از تبعید پرستاران به شهرهای دیگر هم شنیده شد. 3 ماه تعلیق از کار به دلیل مطالبه‌گری، رانندگی، آپاراتی، لبنیاتی، تلاسازی و آنهایی که در مضیق مالی دستفروشی هم می‌کنند. این روایت محمد رضا دارا، پرستار تعلیق شده یکی از مراکز درمانی یزد از وضعیت پرستاران شهرش است. او می‌گوید پرستاران امکاناتی ندارند و رفاهیاتی برایشان در نظر گرفته نشده است. محمد رضا دارا، پرستار مرکز ترومایی بیمارستان شهید رهنمون یزد است. 2 ماه است در تعلیق به سر می‌برد و تا ماه دیگر همین وضعیت ادامه دارد. حکم تعلیق از کارش 3 ماه است. اول اردیبهشت ماه سال آینده تعلیقم تمام می‌شود. دارا را به دلیل مطالبه‌گری بازخواست کردند و با شکایت رئیس قبلی دانشگاه علوم پزشکی یزد و پیگیری‌های او برای محکومیت این پرستار با 28 سال سابقه کار در نهایت نتیجه داد. اولین اعتصاب پرستاران یزد اردیبهشت ماه امسال رقم خورد، همان موقع استاندار وقت یزد. در میان تجمع کنندگان حاضر شد و به آنها وعده داد که یکی از وعده ها پرداخت معوقات بود و دیگری هم در نظر گرفتن مسکن پرستاری بود، موضوعی که در شورای عالی مسکن هم تصویب شد اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. معوقاتشان را هم به اندازه 2 ماه پرداخت کردند و بعد دیگر خبری نشد. همان موقع دارا و گروهی از پرستاران در راستای مطالبه گری در اجرای قوانین و بهبود وضعیت معیشت با تشکیل پرونده حراستی مواجه شدند 1.5 سال پیش در راستای ظلمی که به جامعه پرستاری می شد. شروع به فعالیت کردیم و حدود 5,000 نفر از کادر درمان عضو شدند. ما محکم پای مطالباتمان ایستادیم، چرا که مطالبه ما صنفی بود؟ اما مدیران قبلی دانشگاه علوم پزشکی یزد واکنش‌های تند و خشکی داشتند و کل اعتراضات ما را زیر سوال بردند. مطالبه‌گری آنها تنها به تجمعات پیوسته ختم نشد و حدود 3 بار هم دست به اعتصاب زدند، اتفاقی که باعث شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در دادگاه علیهشان شکایت و در نهایت محمد رضا دارارا متهم به لیدری اعتراضات کند، در دادگاه مرا تبرئه کردند، اما رئیس دانشگاه دوباره از من شکایت کرد. از حراست علیه من گزارش هایی جمع کرده بود و در نهایت در فضایی که خودم هم در آن حضور نداشتم، مرا از کار تعلیق کردند. به گفته او، بعد از تغییر مدیریت، رئیس جدید دانشگاه تلاش زیادی برای اجرا نشدن حکم کرد، اما در نهایت حکم اجرا شد. دارا 4 فرزند دارد و حالا در دومین ماه تعلیق به سر می برد. او میگوید بعد از 28 سال و نیم کار به دلیل مطالبه‌گری در خانه نشسته است و اجازه کار ندارد. غیر از او هیچ یک از معترضان با چنین حکمی مواجه نشدند. برایشان در حراست دانشگاه پرونده تشکیل شد، تعدیل شدند. برخی هم کار را رها کردند و رفتند، اما تعلیق نشدند. اعتراض اصلی آنها درباره معیشت بود، تعرفه اضافه کاری 15,000 تومانی که پس از کم کردن مالیات 13,000 تومان می‌شود، برایشان توهین آمیز است. بعد از اعتراضات پرستاری، مدیران اعلام کردند که این عدد به 60,000 تومان افزایش می‌یابد. قرار بود از مه ماه اجرا شود، اما نشد. پرستاران حدود 15 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و اگر با سابقه باشند، 20 میلیون تومان وزین درآمد. ماهانه 5 تا 8 میلیون تومان اجاره بهای مسکنشان می‌شود و با تعرفه‌ای که برای اضافه کاری اجباری در نظر گرفته شده هم کمبودها جبران نمی‌شود. اگر آنها 6 ساعت شیفت اضافه کار کنند، نزدیک به 300,000 تومان پول می‌گیرند که همین را هم باید برای رفت و آمد هزینه کنند. دارا می‌گوید که در این شرایط ماهانه 10 تا 12 نفر از پرستاران استعفا می‌دهند که از این تعداد 4 نفر به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و مابقی در حرفه‌های دیگر مشغول به کار می‌شوند. 85 تا 90% پرستاران دوجا کار می‌کنند. درآمد کار در 2 بیمارستان حدود 40 میلیون تومان است. از این مبلغ 10 تا 12 میلیون تومان را باید بابت مالیات پرداخت کنند و چیزی برای خودشان نمی‌ماند. تبعید، مهاجرت به تهران و بیپولی، سوار کردن یکی از بیماران و رساندنش به مقصد. برای آقای دال خاطره دردآوری است. او راننده یک تاکسی اینترنتی است که کارش را بعد از شیفت بیمارستان شروع می‌کند و چندی پیش یکی از بیماران به صورت اتفاقی او را به عنوان راننده انتخاب کرده بود. چرا یک پرستار درس خوانده باید راننده یک تاکسی باشد؟ ما برای کنکور خیلی درس خوانده بودیم. در کنار درس خواندن هم کارورزی‌های سختی داشتیم. استادان با ما سختگیری‌های زیادی می‌کردند که در نهایت برویم راننده شویم. او می‌گوید که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هر 2-3 ماه یک بار مطالباتشان را پرداخت می‌کند. شهرهای دیگر مثل تهران وضعیت بهتری دارند و همین موضوع سبب شده تا خیلی‌ها به تهران مهاجرت کنند. آنجا پرداخت مطالبات حدود 1 ماه تأخیر دارد. پرستاران یک شهر جمع می‌شوند، پانسیونی می‌گیرند و زندگی می‌کنند. نمونه این اتفاق برای خودم افتاده. بعد از تعطیلات نوروز به تهران می‌روم. قرار است ماشینم را بفروشم و با پولش جایی اجاره کنم. از اینجا باید فرار کرد. او میگوید تعدادی از همکارانش حتی پرستاری را هم رها کردند و به تهران رفتند برای کار، کسانی که شاید به دلیل وضعیتی که داشتند می توانستند به راحتی استخدام شوند. آقای عد را به دلیل شرکت در اعتراضات پرستاری از شهر کرمانشاه به اسلام آباد غرب تبعید کرده بودند و از اول اسفند ماه دوباره به محل کارش در کرمانشاه بازگشته است. اعتراضات آنها برای رسیدن به حق و حقوقشان از 2 سال پیش شروع شد، درست زمانی که موج اعتراضات در سراسر کشور آغاز شده بود. آنها در کرمانشاه به صورت مکتوب با معاونها و رؤسای مختلف بیمارستانی و دانشگاهی در ارتباط بودند و تقاضای اصلاح وضعیت معیشتشان را داشتند. به جای اینکه به حرف ما گوش بدهند، پسمان زدند. اعتراض اصلی آنها به وضعیت درآمدها بود. هنوز هم همین درخواست را دارند. آقای دال میگوید که امروز کار میکنیم، 12 ماه بعد پولش را میدهند. اضافه کاری اجباری است چون نیرو کم است. پول ما را نمیدادند، اما برای رأی آوردن فلان نماینده بودجه های زیادی صرف میکردند. ما در استانداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تجمع کردیم و گفتیم حقمان را میخواهیم. تمام اعتراضات مسالمت آمیز بوده. اعتراض به تعرفه پایین اضافه کاری به پرداخت های با تاخیر 1 ساله، به حق مسکن 90,000 تومانی که چندین سال از پرداخت نشده، هزینه ی لباس فرمی که پولش را نمیدهند و همه اینها به صورت مکتوب اعلام شد، اما اتفاقی نیفتاد. پرستاران تجمع کردند و پس از آن بود که اسامیشان به حراست فرستاده شد. گفتند آقای دال لیدر است و برایش پرونده سازی کردند. او را به 4 سال تبعید به یک شهرستان محکوم کردند. بعد از اعتراض حکم به 1 سال تبعید به یکی از توابع اسلام‌آباد که 70 کیلومتر از شهر دور است کاهش یافت. آقای دال 6 ماه در منطقه دیگری کار کرد تا اینکه جواب اعتراضش در دیوان عدالت اداری آمد که تایید کرده بودند اعتراضات صنفی بوده و حکم لغو شد. این پرستار حالا در همان بیمارستان محل خدمت اش مشغول به کار است، اما میگوید که در این مدت خسارت زیادی دیده. 1/6 حقوقش را کم کردند و هزینه زیادی بابت رفت به آمد داده است. این پرستار از بیمارستان امام علی کرمانشاه خبر دارد و میگوید که امسال 25 نفر از کادر پرستاری این بیمارستان به خارج از کشور مهاجرت کردند. بیشتر پرستاران به آلمان مهاجرت می کنند. آنجا نزدیک به 3000 یورو حقوق می گیرند که هم می توانند زندگیشان را آنجا بچرخانند، هم اینکه یه پولی برای خود نگه دارند. روزی از راه می رسد که بیمار به اورژانس می رود و هیچ پرستار و پزشکی نباشد که او را درمان کند. سیستم درمان، پرستاران با سابقه‌شان را 2 دستی تقدیم کشور دیگری می کنند. زندگی های اشتراکی، موج مهاجرت به کلان شهرها از جمله تهران آغاز شده، موجی که با جدایی پرستاران از بیمارستان های شهرشان و پیوستن به بخش خصوصی در شهری دیگر با امکانات و تعرفه های بیشتر همراه است. 3 ماه از طرح پرهام رازیانی مانده بود که تصمیم گرفت از بیمارستان طالقانی کرمانشاه توقف طرح پرستاریش را کلید بزند و راهی تهران شود. او همراه با تعدادی از پرستاران در تهران شرکت خدمات پرستاری در منزل راه اندازی و با چند نفر از اقوامشان خانه‌ای به صورت اشتراکی اجاره کرده است. مهاجرت به تهران برای او هم چالشی بود، هرچند درآمد فعلیش از پرستاری در منزل از کار در بیمارستان کرمانشاه بیشتر است. این وضعیت بسیاری از همکارانش است. پرستاران مجبورند در چند بیمارستان کار کنند یا در نهایت مهاجرت کنند، به شهرهای بزرگ بروند و آنجا وارد بخش خصوصی شوند. دخل و خرج کار پرستاری با هم نمی‌خواند. او ماجرای پرستارانی که به تهران آمدند و برای کرای خانه با مشکل مواجه اند را می‌داند و می‌گوید که هزینه مسکن بسیار سنگین است و تبدیل به موزل شده. من به تنهایی نمی‌توانستم خانه بگیرم. خیلی از همکارانمان که به تهران می‌آیند هم نمی‌توانند خانه بگیرند. یا به پانسیون و خوابگاه می‌روند یا مجبورند با چندین نفر خانه بگیرند. برخی از پرستاران هم در شرکت‌های خدمات پرستاری در خانه کار می‌کنند و فقط 5 شنبه و جمعه‌ها به تهران می‌آیند، کار می‌کنند و برمی‌گردند به شهرشان. پرستاران مجرد به راحتی مهاجرت بین استانی می‌کنند. اگر خانواده‌ای داشته باشند، نمی‌توانند به راحتی جابجا شوند. ماشین خوابی بین شیفت‌ها. محمد حسین‌پور، رئیس خانه پرستار گیلان هم می‌گوید که پرستاران بیمارستان‌های این استان چندین شیفت کار می کنند، 1 شیفت بیمارستان کار می کنند، شیفت بعدی مسافرکشی می کنند. گاهی اوقات فاصله بین 2 شیفت را در ماشین می خوابند. او هم درباره مهاجرت بین استانی پرستاران فراوان شنیده و می گوید که هر سال وزارت بهداشت مجوزهایی برای استخدام می دهد. به استان گیلان که می رسد تعداد استخدام ها 20 نفر اعلام می شود. در حالی که هر سال نزدیک به 100 پرستار پایان ترحی یا ترک کار و خانه نشین داریم، در مقابل اما تنها 20 پرستار جذب می کنند. به همین دلیل بیشتر پرستاران گیلانی انتخابشان تهران است، چرا که در تهران فرصت کار کردن در بخش خصوصی دارند. بر اساس اعلام او حدود 400 پرستار از گیلان به تهران مهاجرت کرده اند. این افراد معمولاً همدیگر را پیدا می کنند و با هم جایی را اجاره می کنند. برخی مراکز پانسیون دارند و امکان ماندن برای پرسنل وجود دارد. البته پرستاری که 1 شیفت صبح کار می کند و 1 شیفت عصر، ترجیح می دهد 1 شیفت هم در بیمارستان بماند و استراحت کند. برخی پرستاران بعد از 20 سال کار استعفا می دهند و وارد حرفه دیگری می شوند. در 2 سال اخیر موارد خیلی زیادی در استان گیلان داشتیم که به همین شکل ترک کار کردند. به همین دلیل بیمارستان های گیلان با کمبود نیرو مواجهند. حتی بیمارستان های کوچک سالان 6-5 مورد خروجی دارند، در حالی که ورودی نیرو ندارند. به گفته او اوضاع معیشت پرستاران بسیار نامناسب است. در 18 ماه گذشته 40 مورد تجمع در راستای مطالبه‌گری پرستاران صورت گرفته، حتی برای اولین بار بعد از انقلاب اعتصاب کردند. رئیس جمهوری بر اساس فرمولی اعلام کرد که تعرفه شیفت کاری پرستاران می تواند 2 برابر شود. قبلا این طور بود که شیفت 8 ساعته 160 هزار تومان حساب می شد و قرار بود تعرفه اش بالا برود. اما باز همچنین اتفاقی نیفتاد. به گفته حسین پور همین وضعیت منجر به افزایش مهاجرت پرستاران شده است. حتی در استان گیلان که مراکز درمانی مانند تهران نیستند، باز هم مهاجرت بسیار داغ است. در فضای مجازی به طور مرتب خبر مهاجرت پرستاران شنیده می شود. قبلا به کشورهای اروپایی می رفتند و حالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، آنجا حقوقهای 500-400 میلیون تومانی به همراه مسکن می گیرند. بالای 90% هم از شرایطشان راضی اند. خانه نشینی آسیب کمتری دارد. خانه نشینی آسیب کمتری می زند. این روایت جواد توکلی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار و فعال پرستاری در مشهد از شرایط کاری پرستاران است. او به هم‌میهن می‌گوید که پرستاران در کنار مشکلات فیزیکی و عوارض اسکلتی که به دلیل کار برایشان ایجاد می‌شود، با فشارهای روحی و روانی بالایی هم مواجهند. در خانه نشستن، آسیب روحی و جسمی کمتری به آنها وارد می‌کند. توکلی می‌گوید که از یک شیفت به شیفت دیگر با ترک کار پرستاران مواجه ایم. خیلی از پرستاران در تاکسی‌های اینترنتی مسافرکشی می‌کنند. برخی هم کارهای متفرقه دارند مثل میوه فروشی و در حالی که پرستاری رشته‌ای مورد نیاز است، اما زمانی که پرستار از نظر مالی و روانی در آرامش نباشد، نمیتواند خدمت رسانی خوبی هم به بیمار داشته باشد و در نهایت خود بیمار آسیب میبیند. وقتی پرستار چند شیفت کاری میایستد، روی کیفیت کارش تأثیر میگذارد. همچنین اثر کمخوابی شیفت شب قبل در شیفت صبح نشان داده میشود. پیش از این مجلس تصویب کرده بود که پرستار بتواند با حداقل شیفت تأمین مالی شود یا قانون تعرفه افزاری بعد از 16 سال اجرا شد، اما باز هم راضی کننده نبود. قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که اضافه کار پرستاران را محدود می‌کند و باید ضریب‌های خاصی به شیفت‌های شب و تعطیلات تعلق گیرد هم به درستی اجرا نمی‌شود. پرستاران همچنان مجبور به انجام اضافه کاری هستند. قانون بعدی، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که امتیازاتی برای پرستاران قائل شده تا آنها بتوانند در شرایط خاصی از مزایای بازنشستگی استفاده کنند یا ضرایب سختی کار بالاتری داشته باشند. همه اینها گفته شد تا مشخص شود که در حوزه قوانین و بخشنامه مشکلی وجود ندارد. مسئله این است که این قوانین اجرا نمی شوند. توکلی میگوید که پرستاران همیشه اعلام کردند چیزی جز اجرای قانون نمیخواهند. قوانین واضح است، اما در اجرا به شیوه دوگانه عمل میشود. پرستاران از زمان شروع طرح تحول سلامت همواره اعتراضاتی داشتند. آنها شاهد بی‌عدالتی در برخوردها هستند. اگر شیوه تقابل دوگانه وزارت بهداشت در اجرای قوانین کنار گذاشته شود و قانون تعرفه گذاری خدمات مانند پزشکان اجرا شود، درصد زیادی از نارضایتی پرستاران کم می شود. در حال حاضر اقدامات درمانی که پرستاران انجام می دهند به نام خودشان ثبت نمی شود و به اسم پزشک است. همین بی‌عدالتی عدالت آزارشان می دهد.